رضا افتخاری با شعری از حافظ شیرازی. ساقی را با همدیگر می شنویم.
زنان رفتیم. به دور نرگس مستن سلامت را داد رفتیم. من از چشم تو ای ساقی خراب افتادم، لیکن من از چشم تو ای ساقی خراب افتادم، لیکن بنای که از حبیب آید هزارش مرحبا گفتی. ره میخوانم بلنا که هیچ از خانه قهنم چود، ره میخانه ام دن ما که هیچ از خانه قهنم چود. گلت بابر بابد ور من سخن این بود و ما گفتیم، گرت باور بود بر من سخن این بود و ما گفتیم، گرت باور بود بر من سخن این بود و ما گفتیم.
رادیو اردبیل، بوی جوی مولیان. نویسنده اصغر طغایی، صدا بردار سهراب جعفری، مشاور در زمینه موسیقی فریدون دادمه. ارزیاب برنامه معصومه نقدی، مشاور ادبی برنامه دکتر جلال سلامی، گوینده معصومه قربانی، تهیه کننده اصغر طغایی. قرار عاشقی در بوی جوی مولیان.
امشب کنار غزل‌های من بخواب، شاید جهان تو آرام‌تر شود.
بوی جوی مولیان را می‌شنوید از رادیو اردبیل. اینک به همراه بخشی از برنامه موسیقایی تکنوازان شماره 160، غزلی از خواجه حافظ شیرازی را تقدیمتان می‌کنیم. ببرد از من قرار و طاقت و هوش، بت سنگین دل سیمین بناگوش. نگاری چابکی شنگی کلاهدار، ظریفی مهوشی ترکی قباپوش. Thank you.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
واگذاری 23,000 خانه به مددجویان کمیته امداد رئیس جمهور. امیدوارم سال آینده مددجوی روستایی بدون مسکن نداشته باشد.
وزیر آموزش و پرورش از ابلاغ دستورالعمل پیشگیری از بدکار شدن دانش آموزان به مدارس خبر داد.
تخلف بانک ها در ارائه وام قرض الحسنه به کارکنان خود، وزیر اقتصاد قول پیگیری تخلف را داد.
و وزارت امور خانواده آلمان در نظرسنجی تازه اعلام کرده تقریبا 40% از زنان در آلمان سوء استفاده فیزیکی را تجربه می کنند و از هر 10 زن 7 نفر قربانی آزار و اذیت جنسی می شوند.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد. عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم استدیوی خبر رادیو ایران است. بنده میرزایی و همکارم خانم جماعت خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی میرسانیم.
رئیس جمهور در نشست هیئت دولت بار دیگر پیگیری و ریشه‌یابی مسئله مسمومیت دانش آموزان و برخورد جدی با عاملان آن را خواستار شد. آقای رئیسی با تاکید بر اطلاع رسانی دقیق و به موقع دستگاه‌ها برای رفع نگرانی‌های مردم گفت توطئه جدید دشمن برای التهاب‌آفرینی در جامعه، تشویش اذهان عمومی و ایجاد دلهره در دانش آموزان و والدین آنها جنایت و اقدامی ضد بشری است. رئیس جمهور همچنین با اشاره به سفر اخیر خود به بوشهر، درآمد کنونی کشور از اقتصاد دریا را غیر قابل قبول دانست و دستور داد کارگروهی به ریاست معاون اول برای رصد و هماهنگی فعالیت دستگاه‌ها در این زمینه تشکیل شود. اهتمام جدی برای تحقق وعده‌های دولت و تسریع در ارسال لایحه قانون برنامه هفتم توسعه به مجلس از دیگر تاکیدات رئیس جمهور در نشست عصر امروز هیئت دولت بود.
23,000 واحد مسکونی به مددجویان کمیته امداد امام خمینی در روستاها واگذار شد. رئیس جمهور در مراسمی کلید 3 واحد را به مددجویان تحویل داد. آقای رئیسی در مراسم واگذاری این واحدها ساخت 23,000 مسکن برای مددجویان را از جلوه‌های همکاری نهادهای انقلابی و دولت دانست و ابراز امیدواری کرد تا پایان سال آینده همه مددجویان کمیته امداد در روستاها صاحب خانه شوند.
ما در روستاها در سال 1402 مددجوی بی مسکن نداشته باشیم. این خیلی تصمیم خوبی هست. دولت هم برای اجرای این تصمیم همه مساعدت رو نسبت به زمین، تسهیلات و کمکی که باید باشه در این مورد به دوستان عزیزمون در کمیته امداد که دارن کار بزرگی رو انجام میدن. هم کارهای بزرگی رو تا کنون انجام دادن و بعد از این هم همینطور.
رئیس جمهور با اشاره به عقب ماندگی ساخت مسکن در سالهای گذشته گفت برای جبران این عقب ماندگی باید سالی 1,000,000 مسکن ساخته شود. آقای رئیسی افزود
امروز کسی که کشور رو، وضع کشور رو، نیاز کشور رو بدونه میداند که ما باید سالی 1,000,000 مسکن می ساختیم در سنوات گذشته. در دهه های گذشته هم که ایجاد نشد ما عقب ماندگی داریم. عقب ماندگی الان داره خودش نشون میده. این عقب ماندگی در ساخت مسکن به میزان نیاز هم در روستا هم در شهر و هم تکلیف قانونی است. پس هم نیاز کشوره، هم تکلیف قانونی است در قانون جهش تولید مسکن و هم اون چیزیست که بارها تکرار شده که میتونه تحقق پیدا کنه. الان این همکاری که بین نهادهای انقلاب اسلامی با دولت هست، با گروه‌های جهادی هست، با خیرین هست، همه در کنار هم، حتما میتونه این کار انشاءالله تحقق پیدا کنه.
نمایندگان در ادامه بررسی لایحه بودجه سال آینده کشور، پرداخت هر گونه وجه شامل هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی، حق الوکاله و مشابه آن را برای طرح اختلافات دستگاه‌های اجرایی علیه همدیگر در مراجع قضایی ممنوع کردند. نمایندگان همچنین دستگاه‌های اجرایی را به ارائه دسترسی بر خط بانک‌های اطلاعاتی خود به سازمان بازرسی مکلف کردند. مجلس همچنین با اختصاص یک قطعه زمین یا واحد مسکونی رایگان به خانواده‌های دارای 4 فرزند و بیشتر که سن فرزندان آنان زیر 20 سال باشد موافقت کرد.
ادامه بررسی لایحه بودجه سال آینده کل کشور در مجلس.
در اجرای اصل 134 قانون اساسی
مجلس شورای اسلامی، حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر در دستگاه‌های اجرایی در سال آینده را به میزان 20% افزایش نسبت به سال جاری در نظر گرفت. آقای زارت، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه:
افزایش حقوق در سال آینده برای تمام حقوق بگیران 20% هستش، حالا کشوری و لشکری و همچنین بازنشستگان کشوری و لشکری همه 20%. معافیت مالیاتی تا 10 میلیون تومان باعث شد که خب این به نفع اون حقوق گیران طبقات پایین باشه.
اختصاص یک قطعه زمین یا یک واحد مسکونی رایگان به خانواده‌های دارای 4 فرزند و بیشتر که سن فرزند آنها زیر 20 سال است. اختصاص 1% از بودجه جاری شرکت‌های دولتی و بانک‌ها برای تولیدات فرهنگی. تکلیف به دولت برای اختصاص اعتبارات برای فعالیت‌های فرهنگی دانشجویان و اساتید از دیگر مصوبات مجلس در قالب لایحه بودجه بود. دستگاه‌های اجرایی هم مکلف شدند سال آینده 1% از اعتبارات خود را در حوزه بانوان هزینه کنند. خانم قاسمپور، رئیس فراکسیون زنان:
با توجه به جایگاه ستادی که معاونت زنان داره، به عنوان تنها جایگاه در واقع در قانون مصوب شد.
و اما برخی دیگر از مصوبات مجلس در بخش آموزش و فرهنگ در قالب لایحه بودجه سال آینده کل کشور. آقای منادی، رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری:
15000 میلیارد تومان پول گذاشتیم برای ساخت مدارس خیرساد، مدارس کانکسی، مدارس عشایر که مشکل مدرسان، برای در واقع سازمان نوسازی مدارس کشور. 5000 میلیارد تومان برای موضوع خوابگاه دانشجویان متأهل که اینا خوابگاه داشته باشن. یا در باب خدمتتون عرض کنم 25000 نفر حکم استخدام دادیم برای آمود پوری که 25000 سرایدار و خدمه مدرسه در واقع بابای مدرسه استخدام بکنن.
اختصاص 300 میلیارد تومان به ستاد دیه برای کمک به آزادی زندانیان جرایم غیر عمد. اختصاص 200 میلیارد تومان به سازمان تعزیرات برای تنظیم بازار و نیز تکلیف به فراجا برای ایجاد سامانه تعویض پلاک خودرو و موتورسیکلت نیز در قالب لایحه بودجه سال 1402 از تصویب مجلس گذشت.
پیش بهار خبرگزاری صدا و سیما، مجلس شورای اسلام.
وزیر آموزش و پرورش از ابلاغ دستورالعمل پیشگیری از بدحال شدن دانش آموزان به مدارس خبر داد.
یکی این که اگر با همچین پدیده مواجه شدن، بلافاصله اون مکان رو خب معمولا تعجیل میکنن و یا اینکه مشخص میکنن. اگر دانش آموزان دچار این آلوده شدن، اینا رو با اون رعایت پروتکلایی که هست به مراکز درمانی ارجاع میدن. معمولا ارجاع به مراکز درمانی بلافاصله ترخیص شدن تعداد زیادی سرپایی. دانش آموزان هم که بیان حتما وسایلی با خودشون نداشته باشن که مراقب باشن کسی بین راه وسیله‌ای رو در کیف اینا قرار نده. ما گفتیم بالاخره قبلش کلاس‌ها رو بازدید کنن، وصول اطمینان بشه شی اینا باشه اینها، که حالا باید دوستان خیلی جدی پیگیرن چون کار متخصصین هست، متخصصین دارن بررسی میکنن.
بعد از آنکه سفیر انگلیس در تهران در فضای مجازی در مطلبی درباره مسمومیت مشکوک چند دانش آموز در چند مدرسه کشورمان از صفت سریالی استفاده کرده و نوشته بود مسمومیت‌های سریالی که تمامی ندارد، سید نظام‌الدین موسوی نماینده مجلس خطاب به او نوشت: آقای سفیر دولت فخیمه این تمامی ندارد را چطور مطمئن شده اید؟ عوامل پروژه اطلاع دادند؟ آقای موسوی در ادامه خطاب به سفیر انگلیس گفت کاش یادتان بود که ارتش بریتانیا فقط در استرالیا صدها هزار مردم بومی را قتل عام کرد و یکی از روش‌های کشتار مسموم کردن آب آشامیدنی بومیان بود. سابقه دارید آقای سفیر؟
وزیر اقتصاد قول پیگیری تخلف بانک ها را داد. آقای خاندوزی در حاشیه همایش ملی قرض‌الحسنه در پاسخ به چرایی پرداخت وام قرض‌الحسنه از سوی بانک ها به کارکنان خود و چگونگی برخورد با آن گفت تخلف بانک ها را در این زمینه به عنوان مطالبه جدی دولت در جلسه شورای پول و اعتبار پیگیری خواهد کرد.
حتما یکی از تخلفاتی که باید بانک مرکزی به جد باش مبارزه بکنه و این موجب شده است که سرمایه اجتماعی و اعتماد برخی از گروه های مردم از بین بره، این هست که بانک ها به زیر مجموعه خودشون، عمدتا شرکت های زیر مجموعه خودشون و برخی همونطور که اشاره کردید بیش از سقف های مقرر به کارکنان اگر پرداخت شده باشه باید جزء اولویت های نظارتی بانک مرکزی قرار بگیره و بنده هم این رو حتما در جلسه شورای پول و اعتبار به عنوان یه مطالبه جدی دولت خواهم کرد.
اینجا جام جم است، استدیو خبر رادیو ایران. بر اساس آخرین آمار گمرک، تجارت ایران و پاکستان در 11 ماه امسال به بیش از 2 میلیارد دلار رسیده. به گفته آقای قنادزاده، سرپرست اداره کل شبه قاره سازمان توسعه تجارت، به منظور افزایش تجارت دو کشور در کنار اجرای توافقنامه تجارت ترجیحی، مذاکرات برای انعقاد توافقنامه تجارت آزاد بین دو کشور در حال انجام است.
ما تو حوزه تجارت آزاد سند اصلی توافقنامه رو که خب دو تا دولت امضا کردن، مجلس هم مصوب کرده، ما کار روی لیست ها رو شروع کردیم و مشخصا روی لیست حالا محدودیت ها یا ممنوعیت ها که این کار خب همچنان ادامه داره چون این کار دامنبر و تخصصی است، باید تمام دستگاه ها و حالا سازمان های لیست رفع یا مرتبط اظهار نظر بکنن. به همجد موضوع تجارت آزاد توی دستورکار جدی ما هست ولی عرض کردم در مسیر کارهای فنیش. ما موضوع بعدی که با پاکستان داریم موضوع تجارت ترجیحی رفع ممنوعیت محدودیت هاش در حقیقت، چون ما 2006 یک توافقنامه تجارت ترجیحی با پاکستان امضا کردیم که 300 و مثلا 18 قلم از ما و 378 قلم از ما مشمول این تجارت ترجیحی قرار گرفت. 2016 محدودیت ایجاد شد که این توافقنامه عملا یه ذره ابتر موند. مجدد سال گذشته با کمک دستگاه ما کردن این ممنوعیت برداشته شد و الان تجارت ترجیحی بین ایران و پاکستان مثل روز اول در جریانه و داره انجام میشه.
وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران با پیشرفته ترین پهپادها و موشک های هوشمند در نمایشگاه بین المللی دفاعی و تجهیزات نظامی بغداد شرکت کرد. انتقال تجربیات نظامی و نه فقط تجارت یکی از اهداف ایران برای حضور در این نمایشگاه است.
بغداد این روزها شاهد برگزاری یکی از مهمترین نمایشگاه‌های امنیتی دفاعی و تجهیزات پیشرفته نظامی است. نمایشگاهی بین‌المللی با مشارکت 17 کشور خارجی از جمله جمهوری اسلامی ایران که با استقبال گسترده فرماندهان عراقی روبرو شد. سرتیب قیس‌طاها از فرماندهان مرزبانی عراق:
از اهداف این نمایشگاه برای ما تبادل اطلاعات و تجربیات است، به خصوص در زمینه سیستم‌های هوشمند برای حفاظت از امنیت مرزهاست.
وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران برخلاف خیلی از کشورها این بار در راستای حمایت از توان نظامی عراق به عنوان یک کشور همسایه تکنولوژی هوشمند در سیستم دفاعی را به نمایشگاه بغداد منتقل کرد. اقدامی که در دیدار وزیر دفاع عراق با معاون بین‌الملل وزیر دفاع ایران از مواضع جمهوری اسلامی تقدیر شد. سردار سید حمزه قلندری معاون بین‌الملل وزیر دفاع:
ما به عنوان جمهوری اسلامی ایران آماده هستیم که دوستان خودمون در نیروهای مسلح عراق رو از جهت تسلیحات نظامی و صنایع نظامی تقویت کنیم و تفاوت ما با بسیاری از شرکت کنندگان در این نمایشگاه یا فروشندگان تسلیحات چه دولت ها و چه شرکت های دیگه این است که ما صرفاً به دنبال تجارت و کسب درآمد از فروش تسلیحات نیستیم، بلکه آماده هستیم که دانش و علم ایرانی که امروز سرآمد و زبان زد در عرصه دفاع و امنیت هست و امروز جزء ستارگان درخشان عرصه صنعت دفاعی جهان هستیم رو به حضور برادران عزیز عراقی خودمون تقدیم کنیم.
افزون بر صنایع دفاعی، صنایع هوایی ایران نیز کاملا در نمایشگاه بغداد چشمگیر بود. از دیگر محصولات دفاعی ایران در این نمایشگاه می توان به انواع راکت‌های هواپایه فدک، راکت‌های دوش پرتاب ضد زره و ضد استحکامات اشاره کرد. سنبنی به جانبکم و معکم، در کنار شما و با شما عراق را خواهیم ساخت. این شعار صنایع دفاعی جمهوری اسلامی ایران برای مشارکت در بازسازی عراق از جمله در بخش نظامی و امنیتی این کشور است. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، نمایشگاه بین المللی بغداد.
روسیه یک پهپاد اوکراینی را بر فراز مسکو سرنگون کرد. گروه نظامی هم با ورود به خاک روسیه پس از به جا گذاشتن یک کشته و یک زخمی شماری از شهروندان روس را رو بودند.
رویدادهای چند روز اخیر در صحنه نبرد بین روسیه و اوکراین از شنیده شدن صدای پای جنگ در خاک روسیه و حتی اطراف پایتخت این کشور حکایت دارد. بامداد جمعه صدای انفجاری مهیب در منطقه کالومنا واقع در حدود 120 کیلومتری جنوب مسکو خواب را از چشم ساکنان رو بود. انفجاری که گفته شد ناشی از هدف قرار گرفتن یک پهپاد مهاجم اوکراینی در آسمان منطقه بوده و تلفات جانی نداشته است. چند روز پیش نیز در همین منطقه یک پهپاد دیگر اوکراین هدف سامانه‌های پدافندی قرار گرفت و سرنگون شد. آندری کارتاپولوف، رئیس کمیته دفاعی دومای دولتی روسیه:
آمریکایی‌ها و اعضای ناتو با ابزارهای مختلف از محل استقرار سامانه‌های پدافند هوایی روسیه مطلع هستند و این اطلاعات را در اختیار ارتش اوکراین قرار می‌دهند. با این رخدادهای اخیر، فرماندهی نیروی هوافضای روسیه باید آرایش پدافندی و برنامه‌ریزی خود را تغییر دهد.
چند ساعت پیش از این حمله پهپادی نیز گروهی حدود 50 نفره با ورود به خاک روسیه به ساکنان شهر بریانسک در مرز روسیه و بلاروس حمله ور شدند، یک نفر را کشتند، یک کودک را زخمی کردند و 6 نفر را به عنوان گروگان با خود بردند. عملیاتی که رئیس جمهور روسیه آن را خرابکارانه و تروریستی نامید. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه:
نئونازی ها و تروریست ها به یک منطقه غیر نظامی حمله کردند، اما نخواهند توانست اراده ما را سست کنند و ما بر آنها پیروز می شویم.
در حالی که جنگ بین روسیه و اوکراین وارد دومین سال خود شد، نه تنها امیدی به صلح وجود ندارد، بلکه در صورت حمله احتمالی اوکراین به جمهوری خودمختار و روس تبار پریدنیستروی و بلاروس، ممکن است دو جبهه جدید جنگ بین روسیه از یک سو و ناتو، اوکراین و آمریکا از سوی دیگر گشوده شود. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
5 کشور اروپایی فرانسه، آلمان، ایتالیا، اسپانیا و انگلیس در بیانیه‌ای از رژیم صهیونیستی خواستند برای کاهش تنش‌ها تصمیم ساخت 7000 واحد شهرکی را در کرانه باختری متوقف کند. پیش از این جان کربی، مشاور امنیت ملی دولت آمریکا، هم گفته بود ادامه شهرکسازی ها مانعی در برابر صلح است. تل آویو ساخت 7000 شهرک جدید را اخیراً تصویب کرده است. نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی، خواهان مقابله با هر گونه اقدامات فلسطینی ها در برابر گسترش شهرک ها شده است. اسموتریچ، وزیر دارای این رژیم، هم گفته شهرکسازی حتی یک روز هم متوقف نمی شود. این اظهارات مقامات صهیونیست واکنش های زیادی را در سطح رسانه ها داشته است. رابرت فانتینا، روزنامه نگار کانادایی، میگوید باید اقدامات عملی تری برای مقابله با شهرکسازی صهیونیست ها صورت گیرد.
آمریکا ایران، ونزوئلا، کوبا و دیگر کشورها را تحریم میکند چون از دست آنها راضی نیست. در مقابل اسرائیل به صورت فاحش قوانین بین المللی را نقض میکند، اما آمریکا به جای تحریم سالیانه 4 میلیارد دلار به اسرائیل کمک مالی میکند و با آنها رزمایش نظامی برگزار میکند. بیانیه ها و قطعنامه ها کافی نیست. اسرائیل باید تحریم شود.
وزارت امور خانواده آلمان در نظرسنجی تازه که انجام داده اعلام کرده تقریباً 40% از زنان در آلمان سوء استفاده فیزیکی را تجربه می کنند و از هر 10 زن 7 نفر قربانی آزار و اذیت جنسی می شوند. این وزارتخانه آلمانی قربانیان تجاوز جنسی را قابل توجه خوانده و اعلام کرده است. با وجود تصویب قوانین مختلف فقط 5% از جرایم مربوط به آزار و اذیت جنسی گزارش می شود. به طور میانگین از میان 100 مورد تجاوز گزارش شده فقط 13 مورد منجر به محکومیت شدند که دلیل این موضوع همچنان نامعلوم باقی مانده.
کره شمالی اقدام فوری سازمان ملل را برای پایان دادن به رزمایش‌های مشترک کره جنوبی و آمریکا خواستار شد. وزارت خارجه کره شمالی با انتشار بیانیه اعلام کرد برگزاری این رزمایش‌ها و ادبیاتی که سئول و واشنگتن درباره آن استفاده می‌کنند صرفاً باعث افزایش درگیری و تنش غیر قابل کنترل خواهد شد. آمریکا و کره جنوبی رزمایش 10 روزه را که هفته آینده برگزار می‌شود تمرینی برای افزایش توانمندی‌ها در پاسخ مشترک به احتمال تهاجم کره شمالی اعلام کردند.
افزایش مراودات تجاری بین روسیه و چین. بر اساس گزارش‌ها سبزیجات تازه هم به کالاهای صادراتی چین به روسیه اضافه شده. رسانه‌های چینی اعلام کردند بیش از 60% مراودات تجاری با روسیه از شهر مرزی منجولی انجام می‌شود. بر اساس اعلام رسانه‌های چینی تابلوهای فروشگاه‌ها در این شهر مرزی به دو زبان روسی و چینی است. میزان مبادلات تجاری بین چین و روسیه در سال گذشته به 190 میلیارد دلار رسید. این رقم 30% بیشتر از سال 2021 گزارش شده. دو کشور انتظار دارند این رقم سال آینده به 200 میلیارد دلار برسد.
چند خبر کوتاه. سخنگوی وزارت سمت از فروش لاستیک سواری به قیمت مصوب از طریق سکوهای اینترنتی معرفی شده از روز دوشنبه 15 اسفند خبر داد. آقای قالیباف گفت متقاضیان از طریق سکوهای معرفی شده در وبگاه tire.iranianasnaf.ir می توانند فروشگاه هایی که تایر با قیمت مصوب می فروشند را شناسایی کنند.
مدیر کل دفتر صنایع پوشاک وزارت سمت از آغاز عرضه پوشاک با تخفیف حداقل 20% از فردا در سراسر کشور خبر داد. آقای گرجی گفت امسال در کنار فروش فوق‌العاده یا حضوری 4 سکوی دیجیتال فروش نیز پوشاک تخفیف دار ارائه خواهند کرد.
زنگ نیکوکاری از فردا در مدارس کشور نواخته می شود. مدیر کل هماهنگی امور اجرایی مشارکت های مردمی کمیته امداد گفت پایگاه های جمع‌آوری کمک های مردمی از چهارشنبه تا پایان هفته در مراکز و معابر اصلی شهرها برپا می شود.
ارائه کد راهگیری برای بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی هنگام مراجعه به مراکز درمانی الزامی شد. بیمه شدگان تامین اجتماعی تا 15 اسفند فرصت دارند برای ثبت نام یا تکمیل اطلاعات خود و افراد تحت تکفل در سامانه خدمات غیرحضوری اقدام کنند.
مجری طرح کاشت 1 میلیارد درخت در کشور اعلام کرد هموطنان برای شرکت در این طرح در داخل شهرها به شهرداری‌ها، در روستاها و دهستانها به دهیاری‌ها و در عرصه‌های ملی به اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استانها و شهرستانها و بخش‌ها مراجعه کنند.
معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی با اعلام اینکه کمبودی در تامین خرمای ماه مبارک رمضان نداریم گفت در توافق‌ها با وزارت جهاد کشاورزی، انجمن ملی خرما و سازمان میادین میوه و تربار شهرداری تهران خرما به میزان کافی و قیمت مناسب در بازار عرضه می شود.
بنابر اعلام وزارت بهداشت در شبانه روز گذشته متاسفانه 15 نفر بر اثر ابتلا به کرونا جان باختند که در مقایسه با دیروز 4 نفر افزایش یافته و در همین زمان 463 بیمار جدید کرونایی هم شناسایی شدند که نسبت به روز گذشته 177 نفر بیشتر است.
معاون پیشگیری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از افزایش کشفیات اشیاء تاریخی از قاچاقچیان در سال 1401 در مقایسه با پارسال خبر داد.
سخنگوی سازمان آتش نشانی از آتش سوزی ساختمانی در خیابان انقلاب تهران بر اثر انفجار مواد محترقه خبر داد. در این حادثه 4 نفر فوت کردند و 6 نفر هم زخمی شدند.
افشای اطلاعات محرمانه در انگلیس نشان می‌دهد سهل‌انگاری مقامات دولتی باعث مرگ ده‌ها هزار معلول و کهنسال در این کشور شده است.
و سیل‌های ویرانگر و بارش‌های فصلی در سه روز گذشته بیش از 33,000 مالزیایی را آواره کرده است. و حالا تازه‌های ورزشی با اجرای همکارم آقای عراقی.
به نام خدا، سلام، شبتون بخیر. فوتبال در اروپا، منچستر یونایتد در جهنم آنفیلد تحقیر شد. بارسلونا در لیگا فاصله صدرنشینیش را بیشتر کرد. در ادامه مسابقات فوتبال باشگاهی در اروپا در لیگ برتر، لیورپول در جهنم آنفیلد با نتیجه پرگل 7-0 منچستر یونایتد را در هم کوبید. محمد صلاح با 2 گل و 2 پاس گل بهترین بازیکن میدان لقب گرفت. در اسپانیا بارسلونا 1-0 والنسیا را برد و با 62 امتیاز فاصلهش را با رئال در صدر جدول بیشتر کرد. بازی بتیس با رئال مادرید در جریان و در آلمان لورکوزن 4-1 بر هرتا برلین چیره شد. سردار آزمون گل اول لورکوزن را به ثمر رسوند. در ایتالیا اینتر 2-0 از سد لچه گذشت و دیدار روم با یوونتوس در حال برگزاری است. در هفته 22 لیگ برتر فوتبال ایران سپاهان اصفهان در نقش جهان 3-1 هوادار را شکست داد و با 46 امتیاز در صدر جدول ایستاد. پرسپولیس در تبریز 3-2 میزبانش تراکتور را برد و با 45 امتیاز در رده دوم قرار گرفت. تیم‌های پیکان با زوباهن به تساوی 0-0 رضایت دادند. مثل رفسنجان 4-0 صنعت نفت را در هم کوبید و در همین چارچوب امروز مثل کرمان با فولاد، ملوان با آلومینیوم، نفت مسجد سلیمان با نساجی و استقلال با گلگهر به میدان خواهند رفت. در آغاز مسابقات جودوی قهرمانی آسیا و اقیانوسیه ناشنوایان در قرقیزستان در وزن منهای 66 کیلوگرم علی سلحشور مدال طلا دریافت کرد. در وزن منهای 60 کیلوگرم مهرداد بوداغی به مدال برنز رسید و در وزن منهای 73 کیلوگرم امیر محمد دفتری برنزی شد. مسابقات تور جهانی تنیس با حضور بیش از 90 ورزشکار خارجی از 22 کشور جهان به میزبانی ایران و در جزیره کیش آغاز شد. در پایان این مسابقات به نفرات برتر 15,000 دلار به عنوان جایزه نقدی اهدا خواهد شد. تیم تهران به عنوان قهرمانی رقابت‌های کشتی فرنگی امید کشور دست یافت. در این پیکارها که در بندر انزلی برگزار شد، تیم‌های خوزستان، فارس و مازندران عناوین بعدی را کسب کردند. تیم‌های ملی فوتسال ایران و ژاپن به فینال مسابقات شش جانبه تایلند راه یافتند. در مرحله نیمه نهایی دومین دوره تورنمنت بین‌المللی فوتسال تایلند در شهر پاتایا ایران 5-1 میزبان را شکست داد. ژاپن از صد عربستان گذشت و دو تیم ایران و ژاپن سه شنبه برای کسب عنوان قهرمانی به مسافه هم خواهند رفت. و رونالدو ستاره پرتغالی در اقدامی انسان دوستانه یک هواپیما کمک به زلزله زدگان ترکیه و سوریه فرستاد. مواد غذایی، چادر، پتو، غذای کودک و همچنین وسایل پزشکی اقلام ارسالی رونالدو است. ممنون از همراهیتون.
سامانه بارزدایی از فردا به تدریج از بخشای غرب و شمال غرب وارد کشور میشه و مناطقی از غرب کشورمون رو تحت تاثیر قرار میده که البته برای روز سه‌شنبه به تدریج فعالیت این سامانه بارزدا گسترده تر میشه. بارش باران رو در پاره ای از مناطق و همراه رعد و برق پیش بینی میکنیم. در ارتفاعات و مناطق سرزیر بارش برف رو خواهیم داشت. هشدار سطح زرد هواشناسی هم برای فعالیت این سامانه بارش‌زا صادر شده. البته برای روزهای چهارشنبه و پنجشنبه این سامانه تقویت میشه. بارش‌هاش تقریبا کل نیمه غربی کشور، بخشایی از سواحل دریای خزر، مناطقی از شمال شرق کشور، دامنه و ارتفاعات البرز و همچنین دامنه و ارتفاعات زاگرس، مناطق مرکزی کشور رو هم در بر میگیره. با توجه به شدت بارش‌ها، آب گرفتگی معابر عمومی، سیلابی شدن مسیرها و طغیان رودخانه‌های فصلی دور از انتظار نیست. همچنین وزش باد شدید رو برای یکی دو روز آینده به ویژه در مناطق غرب و شمال غرب و بخشایی از دامنه‌های جنوبی البرز خواهیم داشت. باید نکته‌ای که در مورد وضعیت دما هست بهش اشاره بشه اینه که دمای هوا یکی دو روز آینده روند افزایشی داره، اما از روز سه‌شنبه و برای روز چهارشنبه با توجه به فعالیت این سامانه باریستا و نفوذ هوای خنک پیش بینی می‌کنیم که کاهش دما رو به حد 10 تا 12 درجه به ویژه در بخش‌های شمالی کشور داشته باشیم.
و امروز دوشنبه 15 اسفند 1401 هجری شمسی 13 شعبان 1444 هجری قمری و 6 مارس 2023 میلادی است. اذان صبح به افق تهران ساعت 5:05 و طلوع آفتاب ساعت 6:28 بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
گرامی و حرمتلی اشیدن نرمیز به باختوز و هر وقتوز خیروسون انشالله سیز اردبیل رادیو سینان و پخش واحدینن همراه سوز برنامه لرمزین ادامه سنده شبهای ایران منوان برنامه زنده و مستقیم حالدا 90 دقیقه مدتنده حضوروزا تقدیم بود.
ستاره باران شب‌های کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شب‌های ایران.
به نام خدای مهربان. شب آرامش عمیقی داره که در اعماقش ستاره ها نور افشانی می کنند. شب با اینکه تاریکه، در دلش پیام صبح و روشنی نهفته است و شب فرصت اندیشیدنه. سلام و شب زیبای اسفند ماهیتون بخیر. سلام و شب بخیر میگیم به همه شما هموطنان عزیزمون ایرانیان نازنین از خراسان جنوبی، دیار کاجهای همیشه سبز، دیاری که جمعیت کاجهاش با جمعیت شهروندانش رقابت میکنه. سلام به همه شما مردم ایران، شما شمالی های عزیز که همسایه درخت بلوط 60 متری هستین، شما یزدی های عزیز که در کنار پیرترین درخت ایران سرو ابرکوه زندگی میکنین، شما جنوبی های نازنین که میزبان نخل های سربلند و باشکوهین، شما ساکنان دامنه های زاگرس که همسایگان بلوط های قدیمی هستین و خلاصه همه شمایی که با درختان دوستی دیرینه دارین. در برنامه امشب شبهای ایران میخوایم با شما درباره درخت صحبت کنیم. تمام راز هستی در دل بذری نهان است، دل هر ذره بشکافی در او راز جهان است. بخوان برگی ز دیوان درخت آفرینش که درس زندگی ساده تر از آب روانه است. شبهای ایران رو میشنوین از رادیو خراسان جنوبی. درباره درخت در استان ما به خصوص در مرکز استان بیرجند درختان کاج و سرو خیلی زیادی وجود داره. کاج‌ها و سروهای سرو فلک کشیده که میگن جمعیتشون از جمعیت شهروندان هم بیشتره. از بین درختان میوه هم درخت عناب از درختانی هست که خاص این دیار منطقه است. از هر جای ایران عزیز که صدامون رو میشنوین به ما زنگ بزنین، پیامک بدین، بگین در دیار شما چه درختانی بیشتر دیده میشه. راه های ارتباطی برنامه رو همین ابتدا خدمتون اعلام میکنم. خیلی خوشحال میشیم صداتون رو بشنویم از طریق دو راه ارتباطی، دو شماره تلفن که خدمتون اعلام میکنم: 32-16-26-10 و 32-16-26-11 با بیشماره 056 در اختیار شماست. اگر هم پیامک ارسال بکنید به دیده منت پیام های شما رو به نیابت از شما میخونم. 30566 سامانه پیام کوتاه ماست. میتونید پیامک ارسال بکنید، از درخت های منطقتون بگین، دیارتون بگین، بیشتر چه درخت های کاشت میشه، چه درخت های بیشتر دیده میشه و وجود داره. ساعت 36 دقیقه بامداد رو داره نشون میده و به امید خدا تا حوالی ساعت 2 بامداد در کنار شما خواهیم بود با این بخشا. قراره گزارش همکارم آقای خسروی رو تقدیمتون بکنیم در خصوص میوه درخت عناب، همون درختی که گفتیم در استان ما به فراوانی یافت میشه. بخش کارشناسی و گفتگو با جناب آقای مهندس محمودی، رئیس اداره جنگلداری و جنگلکاری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان رو تقدیمتون خواهیم کرد. با ایشون گفتگو میکنیم در خصوص یه اقدام خیلی مهم که این روزها قراره در ایران ما اتفاق بیفته به مناسبت هفته منابع طبیعی و روز درختکاری، در خصوص طرح مردمی کاشت 1 میلیارد درخت. از حاشیه کویر قرار سری بزنیم به بام ایران زمین، سرزمین برف و سبزی، صداقت و پاکی و تبلور اصالت و فرهنگ، چهار محال بختیاری زیبا و گزارش همکارم خانم بلالی دهکردی رو بشنویم. به موضوع درخت از منظر گردشگری هم پرداختیم و قراره به صورت تلفنی گفتگو کنیم با جناب آقای دکتر قربانی، کارشناس و پژوهشگر گردشگری، در خصوص باغستان‌ها، تاکستان‌ها، نخلستان‌ها و انارستان‌ها صحبت می‌کنیم. سوار بر امواج هم شما رو خواهیم برد به استانی که شگفت‌انگیزترین و دیدنی‌ترین مناطق گردشگری ایران رو در خودش جای داده. از قطب‌های گردشگری ایران و از فراز کوههای رنگارنگ آل داغ‌لار بی‌نظیر قراره سلام بکنیم به مردم خطه زنجان و بشنویم گزارش همکارمون خانم صدر محمدی رو. پس همونجور که متوجه شدید قراره درباره درخت صحبت بکنیم و به مناسبت اینکه امروز که 15 همه اسفند ماه روز درختکاری موضوع برنامه ما هم به این اختصاص داره و شما قراره به ما بگید که در خطه شما، سرزمینتون، شهرتون، روستاتون چه درختانی بیشتر دیده میشه، چه درختانی کاشت میشه. اصلا روز درختکاریه، بیاین اینجوری بپرسیم، شما تا حالا سابقه کاشت درخت هم داشتین؟ چه درختی کاشتین؟ یک بار دیگه من راههای ارتباطی برنامه رو اعلام میکنم: 32-16-26-10 با پیشماری 056 و سامانه پیام کوتاه 30566 هم در اختیار شماست. اگه خاطرتون باشه ابتدای برنامه اعلام کردم که قرار گزارش همکارمون آقای خسروی رو تقدیمتون بکنیم در خصوص میوه درخت عناب، که گفتم درخت عناب از اون درختانی است که در استان ما به فراوانی یافت میشه و میوه بسیار خوشمزه‌ای داره، اصلا جزو سوغات استان ماست. تشریف آوردید استان ما، اواخر تابستان میتونید این میوه رو به صورت تازه میل بفرمایید، در غیر این صورت خشک شدهش موجوده در بازار، میتونید تهیه بکنید و به عنوان سوغات هم برای عزیزانتون، برای اقوام و فامیل ببرید. خب در خصوص میوه عناب بشنویم گزارش همکارمون آقای خسروی رو.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام خدمت همه شما شنوندگان گرامی. من مسعود خسروی هستم و صدای من رو از بیرجند، مرکز استان خراسان جنوبی میشنوید و الان هم اومدیم به سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی. قراره که در برنامه امروز یک میوه کمتر شناخته شده، یا بهتره بگم که ناشناخته، رو برای شما معرفی کنیم که یکی از محصولات اصلی و استراتژیک در خراسان جنوبی و مخصوصا در بیرجند هستش. نام این میوه عنابه، که البته تلفظ درستش عناب هست، ولی خب چون همه جا عناب در واقع تلفظ میشه، ما هم از واژه عناب در این برنامه استفاده خواهیم کرد. جناب تعویضی سلام بر شما و روزتون هم بخیر.
بندم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و خسته نباشید دارم. عناب میوه هست، جزو میوه های استراتژیک و مهم استان ما هست و جزو میوه هایی هست که بخش مهمی از ارتزاق جامعه روستایی ما وابسته است به این محصول و متاسفانه اون جایگاه خودش از نظر شناخت با توجه به ارزشی داره پیدا نکرده. در خدمت شما هستیم، در قسمت های مختلف مراجعه میکنیم که بیشتر با این میوه ارزشمند آشنایی پیدا بکنیم.
بریم به سمت یکی از روستاهای استان، صوابه شهرستان خوز. خب شنوندگان عزیز، به اتفاق جناب مهندس تعویضی گرامی رسیدیم به روستای تقاب و در حاشیه این روستا یک باغ بسیار بزرگ، یک مجتمع است، مجتمع دامداری و کشاورزی جناب آقای جاویدانپور.
آقای جاویدانپور علاوه بر اینکه از باغداران نمونه ما هستند، ایشون از فروشندگان عناب و خوشبار شهرستان هم هستند و در این زمینه هم کاملا صاحب نظر هستند. باغشون هم باغ وسیع، باغ خوبی هست و منظم و مرتب هست، همونطور که مشاهده میکنید.
بعید نبوده که اینجا شده یک مزرعه نمونه.
بله قطعا.
با خودشون صحبت کنید.
شما هستید.
بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
خوب هستین ان شاء الله.
شما بخیر باشه. خدا قوت بده.
آقای جاویدانپور گرامی. بیشتر عناب ایران اینجا تولید میشه.
بله بله بله. اینجا نقطه‌ای هست که واقعا هر چی زحمت بکشی جواب میده. مخصوصا محصول عناب.
چرا؟ آخه منطقه خوش کاملا مشخصه دیگه از ظاهر این منطقه، خیلی کمباران، حتی ممکنه خاکی خیلی مرغوبی نداشته باشه، ولی همچنین محصولات خوشمزه‌ای به عمل میاد مثل عناب.
عناب در خراسان جنوبی یکی از محصولات شاخص استان محسوب میشه و بیشترین سطح زیرکش و تولید رو در کشور استان خراسان جنوبی داره. ما در استان خراسان جنوبی درختانی رو داریم که با 370 تا 380 سال سن ترین سن شدند و این خودش نشون میده از قدمت این محصول و یکی از مزایای مهم این محصول مقاومتش به شرایط کمابی و خشکسالی هست. با توجه به خشکسالی حدود 16 تا 17 سالی که در استان هست، خوشبختانه این محصول در عرصه نه تنها وجودش حفظ شده بلکه روز به روز سطحش گسترش هم پیدا کرد.
اجازه بدید جاویدانپور بریم تو خود باغ صحبت کنیم بیشتر.
در خدمت شما هستیم. افتخاره، بفرمایید.
ما بریم تو باغ، ورودی باغ هستیم. اونجا راحت‌تر میشه صحبت کرد و روی خود درخت عناب راجع به انواع عناب صحبت کنیم. ما از اون موقع ورودی باغ بودیم، کل باغ دیده نمی‌شد. یه تپه کوچولو جلومون بود. تپه رو که پشت سر گذاشتیم تازه به درخت‌های اصلی باغ‌های عناب رسیدیم که من نمی‌دونم چند تا درخته، ممکن مطمئنم بالای 1000
2000 خورده درخت
از 2000
باردهی است که امسال انشالله مشاهده میکنیم که همه زیر بار هست و
همه هم قرمز میزنه.
بله اینا همه نعمت خدا هست که هزارها کارگر انشالله از این نعمت خدادادی در این منطقه استفاده خواهم کرد.
این پارچه بزرگ آبی که زیر درخت پهن کردین چیه؟
این پارچه به خاطر که این درخت را اجازه بدیم بتکنه تا برسیده دیگه الان وقت تکندن
اینو پهن میکنن که محصول روی این بریزه،
محصول که مرزه روی این پارچه بریزه که از اینجا باید منتقل به
خرمه. هرگه برداشتش خود درخت رو تکون میدین؟
نه خیلی با چوب میزنن، درخت تکون با چوب میزنن.
با چوبایی که اینجا
هست. بله با چوبایی کوچیک.
متوجه شدم. بله. که میذارم به سرشاخهای درخت، عناب میریزه پایین.
بله بله بله. ملاحظه بفرما اگر. اینا دیگه به رسیده. وقت
جمع‌آوریشه.
وقت جمع‌آوری وقت.
ولی انگار بارون سنگ داره از آسمون میاد.
بله دیگه آخر اینا سنگین هست، نگاه کنین که آخر.
ماشاءالله محصول خوبی هم هست.
بله بله الحمدلله خوبه. اینا رو جمع میکنیم منتقل میکنیم به اون خرمن روبرو که مشاهده میفرمایین که سیمان و تر تمیز هست. اینا رو میرزین تو آفتاب که چند روز تو آفتاب خوش میشه.
دوستاتون تکوندن رو ادامه بدن، ما بریم سمت خرمن.
در خدمت شما.
این قسمت هم که در واقع عناب رو که اینجا جمع آوری میکنید منتقل میکنید و اینجا توی آفتاب.
بله این یه قسمت هم ملاحظه میفرمایین از تو باغ میارین توی اینجا تو آفتاب که در معرض نور آفتاب اینا سالم خوش میشه و
چشم کار میکنه رو زمین عناب پهن کردیم.
ماشاءالله ماشاءالله
ماشاءالله واقعا.
بعد اینا خشک شد اینا رو منتقل میکنیم به انبار برای نگهداری که انشاءالله تا به بازار برسه. انشاءالله
هرچی رو درخت خوش شد که خوش شد، بقیه اگه خوش نشده باشه دیگه تو زیر نور آفتاب.
نور آفتاب خوش میشه. بله اینا رو بعد خوب کاملا خوش شد که برای نگهداری موندگاری خوبی داشته باشه باز انتقال میکنه به انبار.
من ببینم تو کیسه ها دارید بسته‌بندی میکنید، کجا میبرید عناب رو؟
عناب رو الان انتقال میکنه پای دستگاه که اینا رو عرض شود که دستگاه کنیم به شماره بندی کنیم ریز و درشت و متوسط و
علک های بزرگی بله. که
بله این دستگاه توی کارگاه است اگر اجازه بدین تا
برش میکنم بریم سمت کارگاه.
ولی عناب بیرجان آقای مهندس دیگه چیزیه، شادش، رنگش، طعمش، همش اصلا چیز دیگری.
صدای کارگاه داره میاد.
بله عنابایی که از توی خرمن ملاحظه کردن که بردن توی کارگاه الان ریختن توی کارگاه و اینا سرد میکنن به صورت سه شماره در میارن ریز و درشت. ملاحظه بفرمایید.
بله چه صدایی هم داره.
دیگه اینا از دستگاهی هست که وسیله برق کار میکنه و اینا رو سه تا شماره میکنه به اضافه که تمیز میکنه گرد خاک و برگ و زایات اینا رو مر میگیره. اگر ملاحظه بفرمایید نگاه کنیم
ما هم تفاوت داره. عنابی که بالا میمونه از همه درشتره و هرچی پایینتر میاد عناب بیستره.
این شماره ای که بالایی هست این قرد بزرگ درشت، شماره متوسط وسط و شماره ریسترش هم اون پایینتره و گرد و خاک و زایات رو باید اون چغل داره که پایین میگیره. کار خیلی آسان کرده و تمیز کرده.
میخوایم ما قدری فاصله بگیریم اینجا که صدا بلنده که شنوندگان صدای ما رو راحت‌تر بشنوند. فکر می‌کنم قیمت گذاری بر اساس اندازه عناب انجام میشه نه؟
عناب قیمت عناب رو درشتی و صافی عناب تعیین میکنه، رنگ عناب تعیین میکنه و شاد و شیرینی عناب تعیین میکنه. دیگران کاشتند و ما خوردیم، ما به کار این که دیگران بخورند.
بسیار متشکرم از شما جناب جاویدانپور.
سلامت باشم.
در چینی های در چینی